شب هفت امیر که تمام شد با محسن جام بزرگ همراه شدم و به سومار برگشتیم. در مدتی که نبودیم همه چیز عوض شده بود، حتی جای استراحت و مقر واحد. جای خالی چادرها نشان می‌داد که جابجا شدند، اما کجا چرخیدیم که چشممان به سید محسن فدایی افتاد که با موتور آنجا می‌چرخید. سید به دستور علی آقا تک و تنها آنجا مانده بود که به امثال ما آدرس مکان جدید را بدهد، و چون هیچ کس جز او آنجا نبود با موتور به مکان استقرار ارتش می رفت و از آنها غذا می گرفت. آدرس بچه های واحد را از او گرفتیم. جایی در میمک بود، اما این فاصله زیاد بین سومار تا میمک را چطور می توانستیم برویم؟ گفتم سید مسیر ما دور است، موتور را به ما بده تا خودمان را به مقر بچه ها برسانیم. پرسید من هم برای گرفتن غذا از اردشی ها راه نزدیکی ندارم، چطور بروم؟ خب این که کاری نداره، با قابلمه سر جاده برو و سوار ماشین های گذری بشو و غذایت را بگیر و باز آن طرف جاده بیست و باز با ماشین برگرد. سید بچه پاک و بیالایشی بود، به همین راحتی پذیرفت. سویش موتور را داد و گفت بفرمایید. جان بزرگ هم مثل من از اینکه سید به این راحتی موتورش را داد متعجب شد و گفت علی تا پشیمان نشده به پربالا. از شوقمان حتی خداحافظی هم نکردیم. دو تا ساک بزرگ داشتیم که نوبتی نفر عقبی ساکها را می گرفت. ساعت 3:30 شب بود که حرکت کردیم و حتی لازم شد که یکی دو بار باک بنزین را پر کنیم. دنبال آدرسی در سراح میمک بودیم که نادانسته مسیر را اشتباه رفتیم و از مهران و پل فلزی سر در آوردیم. همانجا به شدت زمین خوردیم. با کلی پرسش دوباره راه را یافتیم و ساعت 5 عصر به مقر واحد رسیدیم. همه مهیای نماز جماعت مغرب و عشا بودند. علی آقا بعد از سلام نگاه عاقلا در صفیحی به ما انداخت و با ابروی گره کرده پرسید موتور تریل رو از کجا آوردین؟ حد زدیم که او از این کار راضی نیست. جلو رفتیم. پیراهن عزا تنم بود. گفتم شاید چون عزا دارم از خطای ما بگذرد. از سید محسن گرفتیم. راه را بلد نبودیم و چاره ای جز این کار نبود. علی به هم ریخته تر از آن بود که لباس سیاه من باعث شود از خطای ما بگذرد. گفت که دیگر نه از عملیات خبری هست و نه اجازه می دهد به گشت و شناسایی برویم. جان بزرگ زبان علی آقا را بهتر می دانست. نمی دانم چه گفت که او کمی نرم شد، اما یک تاق ابرویش را بالا انداخت و آمرانه گفت موتور را به تدارکات بدهید تا برگردانم. هنوز لباس سیاه به تن داشتم و عزادار برادرم امیر. علی آقا تاکید داشت تا مدتی به گشت نروم، اما گوش من بدهکار نبود. با اصرار راضیش میکردم و گاهی با مهدی قراگوزلو به عنوان سرتیم همراه میشدم. میمک حد فاصل جبهه سومار و جبهه مهران بود. سمت راست میمک ارتفاعات گیسکه در سومار قرار داشت. سومار و گیسکه که هر مسیر و جادهش یاد و خاطرات تلخ گذشته بود، اما میمک از این لحاظ با سومار و گیسکه تفاوت داشت. گشت و عبور از خط اول عراقی ها کار دشواری نبود، اما اینجا هم دست پیش در شناسایی با دشمن بود. ما برای عملیات پیش رو شناسایی می کردیم، عملیاتی به نام آشورا. ارتفاعات در دست دشمن به عوارض متعددی تقسیم می شد: ارتفاعات بانتلخاب، ارتفاعات گلمزرد و ارتفاعات قلالم. مرکز ثقل طراحی برای عبور گردانها در شب عملیات ارتفاع گلمزرد بود، همان جایی که دو تیم شناسایی روی آن کار می‌کردند. یکی از آن تیم‌ها تیم ما بود. خط مقدم خودی هم طبق معمول دست نیروهای ارتشی بود. تپه‌هایی که بوی نفت و گوگرد می‌داد و پر بود از چاه‌های نفت که برای جلوگیری از تخریب یا اشتعال کلم شده بودند. برای رفتن به شناسایی باید از مسیر رودخانه عبور می‌کردیم. رودخانه هم بی‌بهره از چربی ناشی از نفت و گوگرد نبود. تا کمر که داخل آب می‌شدیم لباس‌هایمان چرب می‌شد و بوی بد می‌گرفت. موقع شناسایی این بو همراه ما بود تا برگردیم و فرصتی برای شستشوی لباس پیدا کنیم. یک شب دیدم یکی از بچه‌ها یواشکی لباس‌های خیس و نفتی را جمع می‌کند و می‌شوید. ردش را گرفتم تا جایی که پشت تانکر نشست و به جان لباس‌ها افتاد. کنعانی بود. او نیز مزد اخلاصش را در فاو با شهادت گرفت. روال شناسایی خوب بود. همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت که اتفاقی برای یکی از تیم‌های شناسایی افتاد. تیمی که همراه همیشگی و دوست قدیمی‌ام هم بهرام عطاییان در آن بود. محمود حمیدزاده، محمد خانجانی، مصیب مجیدی و بهرام عطاییان از ارتفاع گلمزرد رد می‌شوند و داخل میدان مین پای بهرام روی مین گنجه‌ای می‌رود و پایش از مچ قطع می‌شود. با وجود این عراقی‌ها از حضور آنها خبردار نمی‌شوند. مصیب مجیدی بهرام را کول می‌کند و در حین عبور از میدان مین دست محمد خانجانی هم روی مین گنجه‌ای می‌رود و دست او نیز سرنوشت پای بهرام را پیدا می‌کند. با انفجار دوم عراقی‌ها هوشیار می‌شوند، اما بچه‌ها فرصت پیدا می‌کنند از زیر تیر دشمن رهایی پیدا کنند. از اینجا ماجرایی شبیه ماجرای هانی تکلو اتفاق می‌افتد. بچه‌ها دو مجروح را از معرکه دور می‌کنند، اما بعد از طی مسافت زیادی خسته می‌شوند و بهرام را کنار چاله‌ای می‌گذارند تا به عقب برگردند و نیروهای کمکی تازه نفس بیاورند. بهرام برای من تعریف می‌کرد: آنقدر تشنه و بی‌حال با پای قد شده آنجا ماندم که از آمدن بچه‌ها ناامید شدم. نمی‌توانستم به عقب برگردم و نه خبری از نیروهای کمکی بود. از همه جا و همه کس قطع امید کردم. یاد غریبی آقا ابوالفضل افتادم. برای خودم روزه غریبی آقا را خواندم که یک باره مصیب مجیدی را بالای سرم دیدم. او برگشته بود و دوباره مسافت زیادی مرا روی دوش انداخت و با کمک نیروهای عقبتر مرا به خط خودی برگردان. قاعده این بود که وقتی حادثه درگشت و شناسایی اتفاق می افتاد، رفتن به آن مسیر به دلیل هوشیاری دشمن دشوار می شد. با این حال علی آقا تأکید کرد که بنا به درخواست فرمانده تیپ حتما باید از ارتفاع راهکاری پیدا شود. نوبت تیم ما شد. قراگوزلو جلو افتاد و من با سه نفر دیگر پشت سرش از ارتفاع و میدان مین آن عبور کردیم و رسیدیم زیر سنگرهای دشمن که ناگهان یک عراقی بیرون آمد و بالای سر ما ایستاد. مهدی قراگوزلو چسبید به یک کپه خاک و من هم چسبیدم به او و هر دو بی حرکت ماندیم. مهتاب در آمده بود و نمی توانستیم قدم از قدم برداریم. سرباز عراقی اگر یک لحظه به زیر سنگرش نگاه میکرد ما را میدید. بقیه بچه‌ها عقب‌تر مانده بودند. صدای قلبم را میشنیدم، حتی بلندتر از صدای سرباز عراقی که رفیقش را صدا میکرد. تردید داشتم که ما را دیده یا نه، ولی با بالا آمدن مهتاب حتما ما را میدید. آنقدر با مهدی قراگوزلو به هم چسبیده بودیم که اگر یکی پلک میزد آن دیگری میفهمید. هر دو لبهای ما میجنبید و جعلنا میخواندیم که ناگهان ابری جلوی مهتاب ایستاد و همه جا تاریک شد. هر دو میدانستیم که با رفتن ابر از مقابل ما دوباره همه جا روشن خواهد شد. به سرعت دویدیم و هنوز 100 متر از سنگر عراقی ها دور نشده بودیم که مهتاب در آمد و دوباره روی زمین به هم چسبید.